عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور، خدایا چگونه زبان به ستایش تو بکشاییم که قلم را توان نگارش و بیان را توان ستایش نیست. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على
سلام دوستان عزیز، یاران همدل، شنونده های خوب و نازنین، عصرتان بخیر و نیکی. خوشحالیم که با برنامه در وادی نور از رادیو دری در خدمت شما هستیم و در همین ابتدا سال روز ولادت حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام به همه شما تبریک و شاد باش عرض میکنیم. دو شماره برای ارتباطتان با برنامه هست: 3800-226 در ایران، 0794-71-7144 در افغانستان برای ارسال پیامک در خدمت شماست. با تقدیم این بخش ها در خدمت شما هستیم. واژه‌های نور، داستان آیات، امثال و حکم قرآنی، ایستگاه تلاوت، تفسیر روان، آموزه‌های زندگی ساز. امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام می فرمایند: به کتاب خدا توجه کنید، زیرا قرآن ریسمانیست محکم، نوریست آشکار، درمان نافع و آب گواراییست که آتش را ریشه‌کن می سازد. واژه‌های نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت تمام شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به قرآن کریم.
دوستان عزیز، خداوند متعال در آیات 119 بقره و 24 فاطر به پیامبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید:
إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا.
ما تو را به حقیقت به عنوان بشارت دهنده و هشدار دهنده فرستادیم. دوستان عزیز، کلمه ارسلنا به معنی فرستادیم 73 بار در قرآن کریم تکرار شده. 4 بار در آیات الهی می‌خوانیم:
لقد أرسلنا نوحا إلى قومه.
قطعاً ما حضرت نوح را به سوی قومش فرستادیم. در آیه 15 سوره مبارکه مزمل 2 بار کلمه ارسلنا تکرار شده:
اینا ارسلنا الیکم رسولا شاهدا علیکم کما ارسلنا الى فرعون رسولا.
ما همان گونه که به سوی فرعون رسولی فرستادیم، به سوی شما هم رسولی فرستادیم، تا بر اعمال شما گواه باشد. دوستان عزیز، در آیات 45 احزاب و 8 فتح خداوند متعال به پیامبرش می فرماید:
اینا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا.
ما تو را به عنوان گواه، بشارت دهنده و هشدار دهنده فرستادیم. دوستان عزیز، در ابتدای آیات 96 سوره مبارکه هود علیه السلام، 5 ابراهیم علیه السلام، 23 غافر و 46 سوره مبارکه زخرف آمده:
ولقد ارسلنا موسی بآیاتنا.
فقط ان ما حضرت موسی را با نشانه ها و معجزات من فرستادیم. دوستان عزیز، بزرگترین عدد در قرآن در آیه 147 صافات آمده:
و ارسلناه الى مئت الف او یزیدون.
او را به سوی 100,000 نفر یا بیشتر فرستادیم.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
از همراهی همه شما شنوندگان عزیز با این بخش از برنامه بسیار سپاسگزارم.
مع القرآن نحیا فی سلام فخیر الوقت فی خیر الكلام تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام مع القرآن نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
دوستان عزیز، در بخش بعدی برنامه امروز همراه میشیم با همکارمون خانم محدثه احمدی تا با شأن نزول آیه 55 سوره نور آشنا شویم.
داستان آیات.
رسول خدا و یاران با ایمان او پیش از هجرت روزگار سختی را می گذراندند، زیرا کافران به هیچ اصولی پایبند نبودند و از آزار و شکنجه، تحریم اقتصادی و آزارهای روانی دست بر نمی داشتند. این وضع برای مسلمانان تحمل ناپذیر بود. از این رو هر از گاهی نزد پیامبر می آمدند و برای جنگ با دشمن و دفاع از خیشتن اجازه می خواستند. پیامبر در برابر این خواسته آنان را به خیشتنداری فرا می خواند و می فرمود: هنوز جنگ زود است و خداوند برای جهاد با کافران فرمانی نفرستاده است. پس از چندی هجرت تاریخی پیامبر رخ داد و آغازگر دگرگونی هایی در تاریخ اسلام شد. با این حال کافران مکه مسلمانان را به حال خود نگذاشتند و به ایجاد ناامنی در مدینه پرداختند. ناامنی در مدینه چنان فراگیر شده بود که مسلمانان همیشه با خود سلاح حمل می کردند و هماره در آماده باش به سر می بردند. همه مردم از این حال پر بیم و هراس خسته شده بودند و اظهار نگرانی می کردند. روزی یکی از مسلمانان که از این وضع بسیار کلافه شده بود با صراحت در میان جمع فریاد زد: تا کی باید این گونه زندگی کنیم؟ چه وقت باید شب را با خیال آسوده و بدون اسلحه استراحت کنیم؟ چه وقت باید رعب و وحشت را کنار نهیم و از کسی جز خدا ترسی به دل راه ندهیم؟ در اینجا آیه 55 سوره نور نازل شد و یاری الهی و امنیت را به آنان وعده داد.
وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك
خداوند به کسانی از شما که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند وعده می دهد که قطعا آنان را حکمران روی زمین خواهد کرد، همانگونه که به پیشینیان آنها خلافت روی زمین را بخشید و دین و آیینی را که برای آنان پسندیده پا بر جا و ریشه دار خواهد ساخت و ترسشان را به امنیت و آرامش مبدل می کند، آنچنان که تنها مرا می پرستند و چیزی را شریک من نخواهند ساخت و کسانی که پس از آن کافر شوند آنها فاسقانند.
از گفتار این آیه چنین برمی آید که خداوند به گروهی از مسلمانان که از ایمان و عمل صالح برخوردار باشند سه نوید بزرگ داده است. آن سه نوید بزرگ بدین قرار است: جانشینی خدا و حکومت در زمین، نشر اساسی و ریشه‌دار آیین حق در همه جا، از میان رفتن همه زمینه‌های خوف، وحشت و ناامنی.
Thank you.
همچنان با ادامه برنامه در وادی نور از رادیو دری در خدمت شما هستیم. امثال و حکم قرآنی. با نام و یاد خدا، سلام به شما قرآن دوستان عزیز و ارجمند. در این برنامه هم با یک مثل قرآنی در خدمت شما خوبان هستیم. دوستان عزیز، در آیات 107 تا 109 سوره مبارکه توبه می‌خوانیم:
گروهی دیگر از آنها کسانی هستند که مسجدی ساختند برای زیان رساندن به مسلمانان و تقویت کفر و تفرق افکنی میان مؤمنان و کمینگاه برای کسی که از پیش با خدا و پیامبرش مبارزه کرده بود. آنها سوگند یاد می کنند که جز نیکی و خدمت نظری نداشته ایم. اما خداوند گواهی می دهد که آنها دروغگو هستند. هرگز در آن مسجد به عبادت نایست. آن مسجدی که از روز نخست بر پایه تقوا بنا شده شایسته تر است که در آن به عبادت بایستی. در آن مردانی هستند که دوست می دارند پاکیزه باشند و خداوند پاکیزگان را دوست دارد. آیا کسی که شالوده آن را بر تقوای الهی و خوشنودی او بنا کرده بهتر است، یا کسی که اساس آن را بر کنار پرتگاه سستی بنا نموده که ناگهان در آتش دوزخ فرو می ریزد و خداوند گروه ستمگران را هدایت نمی کند؟
دوستان عزیز، خداوند متعال در این آیات مسجد ضرار یا همان مسجدی که به دست منافقین سستنصر ساخته شده بود را به خانه‌ای تشبیه می کند که در کنار رودخانه‌ای بر لبه یک بلندی بنا گردد که زیر آن بلندی را سیل شسته باشد. چون این خانه‌ای در آستانه ریزش است و ساکنان خود را نیز در کام مرگ فرو می‌برد. در این مثال آمده است: یا رسول الله، آیا مسجد قبایی که بنیان و شالوده آن بر تقوای الهی و خوشنودی و رضایت حضرت حق نهاده شده بهتر است، یا مسجد ضراری که شالوده آن بر لبه پرتگاه بنا شده و در نتیجه در آتش جهنم سقوط خواهد کرد؟ رودخانه‌ای که در دره جریان دارد، صخره‌ها و سنگ‌های کنار خود را از درون خالی می‌کند، اما لبه دره از بالا سالم و بی‌خطر جلوه می‌کند و گونه‌ای که اگر انسان ناآگاهانه پایش را بر روی این لبه قرار دهد، ناگهان لبه رودخانه‌ای که از زیر تهی گردیده است فرو می‌ریزد و آن انسان بی‌خبر را به داخل رودخانه خروشان و قهر آب کشانده و او را غرق می کند. خداوند متعال در این آیه شریفه بنای مسجد ضرار را با ساختن خانه بر روی لبه چنین دره‌ای تشبیه کرده است. آن هم نه در جایی که مشرف بر رودخانه باشد که اگر کسی شنا بلد باشد شاید نجات یابد، بلکه در جایی که مشرف به جهنم است. روشن است که در چنین جایی سقوط همان است و نابودی همان و احتمال نجات کاملا منتفی است. قرآن در این مثال یادآور می شود مسجدی که برای تفرقه، کفر، شرک و پایگاه دشمن بنا نهاده شود چنان سست و خطرناک و مایه هلاکت است که بنابر آیه قرآن موجب سقوط انسان در آتش جهنم می شود. منافقین نیز با تکیه کردن بر عقاید باطل و سست مایه سقوط و هلاکت خود شده اند. اما مسجدی که بر اساس تقوا و رضایت الهی ساخته شده باشد بسیار مستحکم، قابل اطمینان و مایه نجات از جهنم است. الله اکبر.
عزیزان، آنچه از داستان مسجد ضرار و تمثیل آن استفاده می شود این است که مسلمانان باید بسیار مواظب و مراقب اعمال خود باشند، چه اینکه گاه دشمن در لباس مذهب و با ابزار دین و جنگ دین و مذهب می آید. از این رو وقتی به تاریخ اسلام مراجعه می کنیم با انبوهی از مذاهب ساختگی دشمن مواجه می شویم که تنها برای ضربه زدن به اسلام ناب بنا نهاده شده اند. لازم است که مسلمانان در هر عصر و دورانی از ظاهربینی و سطح نگری پرهیز کنند. چهره نفاق و منافق در هر رنگ و لباس ممکن است ظاهر شود، حتی در لباس حمایت از دین و مسجد.
الحمدلله الحمدلله سبحان الله 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 الحمدلله والشكر لله على ما هدانا سبحان الله 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 الحمدلله.
تشکر و سپاس از همراهی شما دوستان با برنامه خودتان در وادی نور. در این لحظه دل جان را تراوت می بخشیم و تلاوت آیات 25 تا 29 سوره توبه با صدای استاد عبدالباسط.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية
الله العلي العظيم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 25 تا 29 سوره توبه بود با صدای استاد عبدالباسط.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا إله إلا الله، سبحان الله حمد لله ولا إله إلا الله.
یاران همدل، سارا جان محبی از مشهد بر ما نوشتند که اگر هدایت واقعی میخواهیم، اگر می‌خواهیم که درست‌ترین مسیر را پیدا کنیم، باید قرآن بخوانیم. آن وقت می‌بینیم که چطور این کتاب با نور هدایتش ما را به سمت زندگی بهتر دعوت می‌کنه.
كنت أسير الحيرة أحمل قلبا تار، كان الصمت مخيفا قبل كلام الله، فإذا بالرحمن قريب يسأله الحائر فيجيب، أشهد أن لا رب ولا معبود سواه. يا الله إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي. يا الله إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي. إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي. يا الله إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي.
تشکر از همراهیتان با برنامه در وادی نور. در ادامه برنامه جناب آقای شجاعی با ما همراه خواهند بود.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 33 تا 35 سوره زخرف آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون.
اگر تمکن کفار از مواهب مادی سبب نمی شد که همه مردم امت واحد گمراهی شوند، ما برای کسانی که به خداوند رحمان کافر می شدند خانه هایی قرار می دادیم با سقف هایی از نقره و نردبان هایی که از آن بالا روند.
ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون.
و برای خانه هایشان درها و تخت هایی زیبا و نقره‌ای قرار می دادیم که بر آن تکیه کنند.
و زخرفا و این کل ذلك لما متاع الحیات الدنیا والآخرة عند ربك للمتقين.
و انواع زیورها، ولی تمام اینها بهره زندگی دنیاست و آخرت نزد پروردگارت از آن پرهیزگاران است.
در آیات قبل به این سخن مشرکان اشاره شد که چرا قرآن بر مردی صاحب ثروت و قدرت نازل نگردید. این آیات می‌فرماید نزد خداوند این امور ارزش و جایگاهی ندارد تا بر اساس آن عمل کند. در نزد خداوند پاکی درونی و تقوا ارزش دارد و بر مبنای آن کارهای بندگانش را می سنجد. طلا و نقره و انواع زیورالات و تجملات که چشم مردم را پر کرده و به دنبال آنها هستند در پیشگاه پروردگار بی ارزش است. اگر بهرمندی کفار از انواع مواهب مادی باعث نمی شد که افراد کمظرفیت و دنیا طلب به سوی بی ایمانی و کفر متمایل شوند، خداوند اسباب و وسایل خانه های کافران را از طلا و نقره قرار می داد. خانه هایی با سقف هایی از نقره چند طبقه و با عظمت و دارای پله ها و نردبان هایی که از آن بالا روند، قصرهایی مجلل با درهای متعدد و تخت هایی که بر آنها تکیه کنند. به علاوه خدا انواع وسایل تجمل و زینتالات با نقش و نگارهای زیبا برای آنها فراهم می کرد تا زندگی مادی و پر زرق و برق آنها از هر نظر تکمیل شود. البته اگر خداوند چنین میکرد برای آن بود که آنها با سرگرم شدن به این امور پست مادی زندگی دنیا را به پایان رسانند و همگان بدانند که ملاک ارزش و شخصیت انسان زر و زیور و تجملات زندگی نیست. در پایان این آیات میفرماید اما همه اینها متاع زندگی دنیای مادی است و آخرت نزد پروردگارت از آن پرهیزکاران است. مؤمنان خداجو، از این آیات 3 نکته می آموزیم. نکته اول این که عموم مردم عقلشان به چشمشان است. اگر ببینند زندگی کافران پر از رفاه و آسایش و تجمل است، گمان می کنند راه آنها درست است و به دنبال آنها می روند. نکته دوم این که ارزش انسان به خود اوست، نه خانه و ماشین و اسباب و تجملات زندگی او. با بیان دیگر، ارزش هر کس به آراستگی درون او به کمالات اخلاقی و انسانی است، نه آنچه در بیرون در اختیار دارد. و نکته پایانی این که اگر در دنیا پرهیزکار و درستکار باشیم، خداوند در قیامت جبران می کند و بهتر از آنچه ثروتمندان دنیا دارند در آخرت نصیب ما می سازد که با هیچ چیز در این جهان قابل مقایسه نیست. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی شکران، لدیت قلبی شکران، و دربی شکران. شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، نورت دربی شکران. شکران یا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا رب.
در این لحظه همراه شما دوستان صحبت‌های حجت الاسلام هاشمی کارشناس برنامه را می‌شنویم با موضوع قرآن و مهارت‌های زندگی.
آموزه‌های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان عزیز رادیو دری، قرآن دوستان عزیزی که در محضر قرآن کریم هستند. امیدوارم انشاءالله همه ما از راهنمایی ها و از ارشادات کلام وحی استفاده و بهره کافی ببریم. موضوع صحبت ما تا اینجا در رابطه با روابط کلامی یا ارتباطات کلامی میان انسان ها بود که ما چگونه با همدیگر ارتباط کلامی داشته باشیم. قرآن کریم توصیه هایی داشت در این قسمت که اون توصیه ها را باید رعایت بکنیم در زندگی تا زندگی سالم داشته باشیم. در یکی دیگر از فقرات آیات سوره مبارکه حجرات می‌فرماید ولا تنابزوا بالالقاب. در حقیقت ما را در روابط کلامی توصیه می‌کنه که یک دیگر را با القاب زشت و القاب ناپسند یاد نکن. یاد کردن با القاب زشت کار انسان‌های بی‌بندوبار و بی‌ادب است. یادآوری با القاب زشت توهین و تحقیر دیگران است. گاهی متأسفانه در جامعه ما رسم است کسی را نام می‌گذاره. یک کسی را نام می‌گذاره و این نام سال‌های سال بر روی یک فرد می‌ماند. عذرخواهی میکنم که این حرف میزنم، ولی خب چون واقعیت هاییست در جامعه ما باید عرض کنم. مثلا میگن که به کسی را که در دوره کودکی یا نوجوانی اسمش روبا گذاشتن، حالا این بزرگ شده این مردم همه به نام مثلا میگه رحیم روبا نام میبرد. یا حتی فرزندش آمده مهندس شده، بزرگ شده، کلان شده، میگه که فلانی فرزند چی کسیست؟ میگه فرزند رحیم روباست. و این در واقع همون القاب زشتیست که کسی روی کسی میگذاره و همدیگر را با القاب زشت نام میبره. و عجیبتر این که سالهای سال این نام بر روی اون فرد میمانه. و این نکته را عزیزان ما توجه داشته باشند. هر کسی که افراد را با القاب زشت نام میبره، گذشته از این که مرتکب کار حرام میشه، هر کسی که او را به این اسم نام ببره در گناه این فرد، در گناه او شریک است. یعنی در واقع این یک سنت بسیار ناپسند و نارواست که گذاشته شده و از این سنت دیگرا پیروی میکنند و فردی را با القاب زشت نام میبرند. اگر روی کسی لقب زشت بگذاریم، این نامگذاری متاسفانه موجب میشه که او همیشه تحقیر شود. از این روز که قرآن کریم می‌فرماید در روابط کلامی با همدیگر از القاب زشت و ناپسند استفاده نکنید. ولا تنابزو بالالقاب، همدیگر را با القاب زشت یاد نکنید. اما در عوض اگر ما کسی را با القاب بسیار نیکو، با القاب محترمانه، با واژه هایی که اون واژه ها بار مفهومی داشت، مفهوم نیکو داشته باشد یاد بکنیم، این موجب استحکام روابط اجتماعی میشه. عزیزان ما دقت داشته باشند که هر واژه و هر کلمه و هر جمله ای را که ما به کار میبریم بار معنایی خاص خودشان را دارند. بنابراین باید خیلی محتاطانه در این قسمت مواظبت بکنیم و از الفاظی که موجب تحقیر دیگران میشه یا لقبها و نامهای زشت را روی دیگران میگذاره باید به طور جد پرهیز بکنیم و دوری کنیم و هیچگاه افراد را با الفاظ ناروا و ناپسند یاد نکنیم. اما برعکس اگر از کسی محترمانه یاد بکنیم و او را با الفاظ نیکو مورد خطاب قرار بدیم، قطعا هم او خوشحال میشه و هم دیگران. مثلا اگر دانشجوی در مرحله تحصیل وارد رشته انجینیری یا مهندسی شده، خوب است که ما او را انجینیر صدا کنیم تا یک حرف زشت بزنیم. شاید این سخن ما موجب تشویق او شود و او بیشتر درس بخواند و بیشتر تشویق شود و ترغیب به سمت درس شود. یک فرد کوچکی در خانواده داریم، اطفالی که در دوروبر ما زندگی میکنه یا در خانواده ما، اینها را با نامها و القاب زیبا و نیکو صدا بزنیم، خطاب کنیم، یادآوری بکنیم تا اینها به همون سمت و سو حرکت بکنن. باور داشته باشین این نکته را که استفاده از القاب و الفاظ خصوصا برای کودکان در شخصیت اونها و در تشکیل شخصیت اونها تأثیر بسیاری خواهد گذاشت. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجانی محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجانی محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل
دوستان عزیز. با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. اگر مایل هستین از طریق سایت شنونده باشین، parstoday.ir/dari در خدمت شماست. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن.
يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان. تكبير تكبير للحافظ وهو صغير وضاء العين قرير يحمل فجرا لينير بتلاوتي الأكوان.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن.
الله الله اللهم اجمعنا بكتابك وانفعنا و
واجعله لنا حسنا وهدى أبدا وأمان.
رحمن رحمن ساعدني يا رحمن.